ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز دوشنبه ششم دی ماه است، برابر با 27 ماه دسامبر 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم، اما در آغاز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات احیای برجام قرار است در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران امور خارجه ایران و یک به علاوه 4 امروز در وین از سر گرفته شود. انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، هفته گذشته در توییتر اعلام کرد مهم است که مذاکره کنندگان با شتاب بیشتری در مورد موضوعات کلیدی باقی مانده به جلو بروند. دیپلمات های چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و روسیه به طور مستقیم با ایران مذاکره می کنند و ایالات متحده به طور غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت دارد. وزیر امور خارجه ایران گفته است مذاکره کنندگان اروپایی ابتکار عمل جدیدی ارائه نکردند و دور گذشته سازنده نبودند. دیپلمات های 3 کشور اروپایی نیز در برابر خواسته های جدید تهران ابراز یأس کردند، اما به برخی پیشرفت های فنی نیز اشاره کردند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، هفته گذشته گفت تلاش ها برای احیای توافق ممکن است در چند هفته به پایان برسد. گمرک ایران در بیانیه ای اعلام کرد واردات بسیاری از اقلام ضروری خانوارها از تاریخ 13 دی ماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس این بیانیه که روز یک شنبه منتشر شد، این محصولات از جمله شامل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، برنج، ماست، حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان خواهد بود که 9% مالیات ارزش افزوده بر آنها تعلق خواهد گرفت. دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیحی اختصاص داده خواهد شد یا خیر. دولت در هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات همچنین ارز را مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده کرده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تاکنون در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده است که زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین‌تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه ثبت می‌کند. وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اعتصاب قضای او در زندان مشهد خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری دلیل اعتصاب قضای آقای بریر را محرومیت او از تماس با خانواده‌اش در کریسمس ذکر کرده است. این وکیل دادگستری با اشاره به گذشته 19 ماه از زندانی شدن بنجامین بریر از تعلل دادگاه انقلاب مشهد در رسیدگی به اتهامات موکلش نیز انتقاد کرده است. بنجامین بریر، گردشگر 35 ساله، اردیبهشت سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد. خواهر این گردشگر فرانسوی میگوید جمهوری اسلامی با به گروگان گرفتن بنجامین بریر قصد دارد از او به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند.
سپاسگزارم. نسرین افشار. تازه ترین خبرها را میشنیدید از رادیو فردا. خبرها را میتوانید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله نیمروزی رادیو فردا؟ دور تازه مذاکرات احیای برجام امروز در وین ادامه می‌یابد. نگاهی داریم به هشتمین دور این مذاکرات. در تازه ترین دستورالعمل محدود کننده طالبان علیه زنان افغانستان، زنان افغان ناگزیر می شوند همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری تردد کنند.
از زمان برای کار آمدن دوباره طالبان در قدرت از 15 آگست که بیش از 4 ماه می گذره، طالبان برخی از توصیه نامه های را اعلام کردند که مرتبط می شود با زنان افغان.
و در پی برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از روسیه، هند، ترکمنستان و ازبکستان، این کشورها استفاده از سموم پرخطر بر روی محصولات ایرانی را دلیل ممنوعیت واردات خود اعلام کردند.
اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستحصل میکنه و در این شرایطی قرار میده که مجبوره به استفاده از اون سموم.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. قرار است امروز در وین دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام آغاز شود. این هشتمین دور از مذاکراتی خواهد بود که در آن طرفین از یک سو بر مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای و محدود کردن آن صحبت می‌کنند و از طرف دیگر ایران می‌خواهد تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای رفع شود. برای آگاهی بیشتر در این زمینه همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی. هانا، این مذاکرات در چه شرایطی امروز در وین آغاز میشه و طرفین درباره اون چی میگن؟
کیان، مذاکرات همونطور که اشاره کردی دور هشتمش خواهد بود که همین درباره عدد این دورهای مذاکرات اختلاف نظر وجود داره. حالا انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده این مذاکرات، میگه که این دور هشتم هست پس از دورهایی که 6 دور در دولت پیشین جمهوری اسلامی انجام شد تا انتخابات ریاست جمهوری و حالا دولت جدید در ایران با هدایت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایرانی است که کار رو در وین پیش میبره. قرار هست مذاکرات عصر امروز آغاز بشه. مذاکراتی است که با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو کمی وقفه ایجاد شده بود، اما به نظر میاد که فوریت داستان طوری بوده که قبل از تعطیلات سال نو طرفین به وین برگردند. صحبتی که امروز صبح مقام های جمهوری اسلامی مطرح میکنند این هست که با توجه به پیشرفتی که در دور پیشین به دست آمده، حالا تمرکز بیشتر بر، به گفته اونها، راستی آزمایی و تضمین هست. آقای امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مستقیم به مسئله فروش نفت اشاره کرده، اینکه تضمین برای ایران این است که ایران بتونه بدون هیچ مانعی نفتشو بفروشه، ارز وارد حساب‌های بانکی ایران بشه و از این منظر داره به مذاکرات نگاه میکنه. اونطور که ما از مقام‌های غربی شنیدیم، از جمله مثلا یک مقام ارشد آمریکایی دفعه پیش گفته بود که ایران خیلی در بخش دوم مذاکرات که مثلا چند روز پیش به پایان رسید خیلی تمایلی به صحبت درباره تحریم نداشت، صحبت‌ها بیشتر تمرکزش بر مسائل هسته‌ای بود. مسائل هسته‌ای هم به این معنی که محدودیت‌هایی که باید بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال بشه چگونه خواهد بود بر مبنای برجام، و مثلا برخی از خواسته های ایران در این زمینه هم وارد اون متن شده. دولت جدید در ایران خیلی داره تلاش میکنه که فاصله بگیره از اون چیزی که دستگاه دیپلماسی پیشین به دست آورده بود و سعی میکنه بگه که حالا ما با یک متن جدید وارد اتاق مذاکره از امروز در وین خواهیم شد و خواسته های ایران رو پیش میبریم.
هانا، در نشست های اخیر شاهد نتیجه ملموس و مطلوبی برای طرفین نبودیم. با توجه به چالش هایی که احساس میشه، آیا مشخص است که این مذاکرات چقدر طول خواهد کشید و نتیجه چه خواهد شد؟
ببین، این کلمه فوریت که اولش اشاره کردم مسئله مهمی است که از جمله سه کشور اروپایی، آمریکایی ها خیلی بر روی اون تمرکز دارن، به دلیل اینکه میگن چند هفته بیشتر باقی نمونده تا اینکه برنامه هسته ایران به شکلی در بیاد که دیگه برجام موضوعیت خودش رو از دست میده. این مسئله فوریت و فرصت چند هفته‌ای رو چند روز پیش در یک توییت نماینده روسیه هم میتونستیم ببینیم که میگه که شاید با توجه به وضعیتی که مذاکرات الان داره تا اوایل فوریه، یعنی حدوداً 4-5 هفته دیگه، مذاکرات بتونه به سرانجامی برسه. اما اینکه از اینجا به بعد وقتی که وارد مسائل بسیار پیچیده تری میشن که خواستای حداکثری جمهوری اسلامی ایران بر روی میز میاد، از جمله در زمینه تحریما، بعد ببینیم که به کدوم سمت داره میره. احتمال اینکه این مذاکرات در طول این هفته ادامه پیدا بکنه و حتی وارد تعطیلات سال نو هم بشه خیلی کم نیست.
سپاسگزارم هانا کاویانی. به هر حال در آغاز مذاکرات امروز هستیم، باید ببینیم در ساعت‌های پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد. می‌رویم سراغ مطالب دیگر این بخش خبری رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در همسایگی ایران در ادامه دستورالعمل‌های محدود کننده تازه طالبان علیه زنان افغانستان که در تازه ترین مورد اون زنان افغان ناگزیر خواهند بود همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری بشن، روزهای اخیر واکنش‌هایی در داخل و خارج این کشور ابراز شده. سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین واکنش توصیه‌های جدید رو قانون تازه طالبان برای دربند کشید و جلوگیری از حرکت آزادانه زنان اعلام کرده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه از رانندگان خودروهای مسافربری خواسته که زنان رو بدون همراه محرم در مسیرهای طولانی تر از 72 کیلومتر سوار نکنند. درباره محدودیت‌ها در افغانستان از سوی حکومت طالبان با فرشته نگاه، روزنامه نگار در رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردم و از او در مورد این محدودیت‌ها پرسیدم. فرشته نگاه،
از زمان برای کار آمدن دوباره طالبان در قدرت در افغانستان از 15 آگست که بیش از 4 ماه می گذره، طالبان برخی از توصیه نامه های را اینا اعلام کردند که مرتبط میشه با زنان افغان. این توصیه نامه ها در شروع اگر ببینیم در کل امی محدودیت های تحصیلیه که زنان فیلن بان روبروز در بیشترین ولایات افغانستان زنان و دختران افغان نمیتونن که بالاتر از صنف ششم ادامه تحصیل بکنن. در بسیاری از موارد تالای خانما نتانستن که به کارای خود برگردن، به خصوص او خانمایی که تجارت پیشه هستن، او زنایی که خودشان روی پای خود استاد بودن و تجارتهای خرد بزرگ داشتن، اینا نتانستن که به کارای خود دوباره ادامه بتن. محدودیت های رسانه‌ای هم در امین جریان 4 ماه از سوی طالبا اعلام شد که زیادترش مرتبط به زنا بود. طالبا از زنا خواستن که زمانی که در رسانه ها حضور میابن باید حجاب اسلامی را مراعت کنن، در حالی که افغانستان پیش از این هم وقتی که خانما و بانوان در پرده تلویزیون ظاهر میشدن چادر یا روسری به سر داشتن. از تلویزیون ها خواستن که سریال هایی را اینا نشر نکنن که دو خانما یا پارچه های تمثیلی را نشر نکنن که دو خانما ظاهر میشن. این خودش محدودیت هایی بود که مرتبط به زنا میشد. و محدودیت تازه که اینا روز گذشته در پنجم جدی ای را اعلام کردن، ای باز هم مرتبط به زنای افغان میشه. این محدودیت ها براننده های موترهای شهری وضع شده و برشان گفته شده که زنایی که محرم شرعی ندارن اونا را باید از فاصله بیشتر از 72 کیلومتر انتقال نتن، سوار موتر نکنن و زنایی که حجاب ندارن اونا را داخل موتر سوار نکنن. این محدودیت ها مستقیم بر زنا گفته نشده که از خانه نبراین یا با محرم شرعی براین، مستقیم به زنا گفته نشده که دیگه در پرده تلویزیون ظاهر نشین، اما محدودیت هایی که وضع شده این مرتبط به زناست، مستقیم سر زندگی زنا تاثیر گذار است.
چه واکنش های بین المللی و داخلی داشته این قانون جدید؟
از زمانی که این توصیه نامه جدیدی که طالبا میگن ای الزامی نیست، ای فقط در حد یک توصیه است. اما ایره من باید یادآور شوم که زمانی که یک توصیه نامه از طرف امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا نشر میشه، ای خود امر بالمعروف و نهی از منکر طالبا در زمان گذشته هم بسیار زیاد سختگیر بود، بسیار زیاد اینا با مردم رفتار میکردن که خانما اگر از قوانین از یا تخطی میکرد یا مردا اینا لتکوب میکردن، مردا تا زندانی میشد. پس ای بار همی توصیه نامه ها کلش از طرف امی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام شده که خودش در بین مردم یک تشویش بسیار کلان را ایجاد کرده. در گزارش هایی که ما داشتیم خانما، نه تنها خانما بلکه مردا هم در افغانستان ابراز نگرانی کردن. امیر راننده های محترم میگن که مثلا خانمایی که سرپرست ندارن مریض میشن و یا ای که برادرشان خرد از شوهر ندارن، اینا چه رقم سفر کنن؟ یا نمیتونن یک موتر شریر در بس در اختیار خود قرار بدن. در داخل افغانستان زنایی را میگن که نباید طالبا به این گونه حق مسلم از واره که سفر از یک منطقه به منطقه دیگه است این را ازشان نقص کنه. و در بیرون از افغانستان هم هدربار که از دیدبان حقوق بشر است ایره یک رفتار بسیار زیاد نامناسب طالبا خوانده. کاملا هرس معاون رئیس جمهور امریکا هم گفته اون چیز را که اینا میبینن شاید هستن. واقعا رفتار نامناسب طالبا با زنا و دخترها در افغانستان است و ابراز نگرانی های شدید کردن.
فرشته نگار، روزنامه نگار در رادیو آزادی بخش افغانستان. اما کرونا همچنان میتازد در جهان. در این ارتباط اکنون گزارشی داریم همزمان با نگرانی‌های جدی از شیوع گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در جهان و بازگشت برخی از محدودیت‌های کرونایی در اغلب کشورها. اما در ایران هنوز محدودیت‌های جدی برای جلوگیری از شیوع این ویروس ایجاد نشده و مقامات وزارت بهداشت هم تاکنون تنها 26 مورد ابتلا به سویه جدید در ایران رو شناسایی گفتن که کردند. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست، همکار ما که آخرین خبرها رو امروز دنبال میکنه. کیانوش درود بر تو، چه خبر تازه؟
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی سویه جدید کرونا اومیکرون واقعا در تمام دنیا داره تخت و تاز میکنه، از اروپا و آمریکا و استرالیا بگیر تا آسیا و ایران خودمون. در ایران طبق آخرین صحبتی که امروز صبح آقای در واقع گویا میکنن، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار، میگه وزارت بهداشت ما فقط تونستیم 26 مورد ابتلا به سویه اومیکرون رو در کشور شناسایی کنیم و البته 12 مورد مشکوک هم هست که در دست بررسی است. البته من همینجا باید پرانتزی رو باز کنم و بگم که پزشکان ایرانی برخیشون به شدت هشدار دادن که این به صورت تصاعدی بالا میره، مضاعف میشه این آمار و افزایش پیدا میکنه. ضمن این که بسیاری از اونها گوشزد کردن که در تمام دنیا که تعداد آمار بالاست ابتلا به اومیکرون، آزمایشگاه های قدرتمندی دارن که ایران فاقد اونهاست و هر گونه آزمایشی هم که ایران برای هر تست حداقل 20 میلیون باید هزینه بده و باید در نتیجه تمام اینها رو در نظر گرفت که چرا همچنان البته آماری که داره ایران میده پایینه، اما بسیاری معتقدن که میتونه بالاتر از این باشه. صحبت‌های مهم دیگه‌ای که امروز ما داریم صحبت‌های دکتر مسعود یونسیان هست، عضو کمیته علمی کشوری. او میگه الان شرایط فعلی به گونه‌ای که ما ابتلاهای سرپایی داریم و باید همین رو مد نظر داشته باشیم چون بسیار مهم هستش. او میگه ما الان داریم تأکید میکنیم به آمادگی کامل برای مقابله با شرایط روزهای آتی، چون زمانی که شیب رو به بالا میره و بستری ها و ابتلاها بالا میره برای پیشگیری دیره. به اعتقاد او در 5 موج گذشته پیشگیری به معنای واقعی کلمه در ایران اتفاق نیفتاد و به همین دلیل نتونستن جلوی پیک ها، مرگ و میرها و آمار بالا رو بگیرن و الان اون اینجای ایستاده که میگه نهایت درنگ کنیم و همین امروز دست به یک کاری بزنیم. دکتر یونسیان تأکید زیاد میکنه به پیشگیری که مهمترین مسئله است و میگه به همین دلیل پیشنهاد دادن که تعویق بیفته امتحانات حضوری برای مدارس، دانشگاه ها و همچنین تعطیلی ورزشگاه ها رو صحبت میکنه، مراسم های فرهنگی و حتی به ادامه دورکاری کارمندان اشاره میکنه و روی همه اینها تاکید میکنه. من بگم ایران همچنان هنوز هیچ گونه محدودیت های جدی رو همونطور که تو گفتی اعمال نکرده، جز در زمینه گردشگری که از 4 دی گفتن برای 15 روز هیچ کس در واقع نمیتونه وارد بشه و فقط برای 15 روز. این در حالی که خب آره ترکیه هم آمار بالا رفته، سوی اومیکرون داره در واقع غالب میشه، همونطور که در بقیه کشورها در همسایه های ایران هم در واقع داره این اتفاق میافته.
کیانوش، امسال شوربختانه ایام کریسمس و سال نو هم با این سوی جدید همزمان شده. در جهان کشورها محدودیت های بیشتری رو در نظر گرفتن، برای ما از سایر کشورها و این محدودیت ها بگو.
ببین آسمان همه جا یک رنگ، در اروپا، آمریکا، استرالیا واقعا همه چی تحت تاثیر قرار گرفته. در بریتانیا جایی که ما هستیم، در انگلستان من هستم مثلا، به خاطر ایام کریسمس همچنان محدودیت هایی رو اعمال نکردن، اما آمار واقعا رکورد میزنه و همه چی بازه، آمارها هم بالاست. اما این فقط وضعیت ما، در فرانسه که ابتلاعش بالاست، در اسپانیا، در پرتغال، در همه جا محدودیت ها داره شروع میشه. میدونم الان وقت نداری بگم، ولی قرار بر این هست که، یعنی خیلی پیشبینی ها این هست که بعد از سال نو حتما محدودیت های بیشتری اعمال خواهد شد.
سپاسگزارم کیانوش، در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اما میرویم سراغ موضوعی دیگر. در حالی که محصولات کشاورزی صادراتی ایران به هند و روسیه و ترکمنستان و ازبکستان توسط این کشورها به ایران بازگردانده شده، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته که این محصولات در داخل ایران استفاده خواهد شد. ارزیابی اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا، رو در این باره جویا شدیم.
ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که در واقع مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که در واقع نظارتش بعد از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، و سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خودمون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه، در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست. و همینطور میبینید مثلا محصولات از کشورهای متفاوتی بازگردانده میشه، یعنی کنترلی که در ایران انجام میشه خارج از استاندارد که برای کشورهای اتحادیه اروپا تعریف میشه، مثلا روسیه، یا موردی در آلمان و ایتالیا اتفاق افتاد که حتی محصولات فرآوری شده مثل کشمش رو و کلوچه و پسته رو برگردوندن، و همینطور در کشوری مثل هند. حتی برای همین من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این نهادها دوره‌های مختلف در مراحل مختلف تولید محصول و بسته‌بندیش وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن. ما حدود 35 تا 40 هزار تن به شکل سالانه مصرف سممون هست در ایران. اگر ما بخوایم میانگین مصرف سمی که تقریبا هر ایرانی وارد میشه رو بخوایم یه سرانه‌ای براش تعریف کنیم، میشه حدود 400 گرم سم، و این عدد توی اروپا برای اینکه مقیاسی داشته باشیم چیزی کمتر از 70 گرمه. سمومی که ما در ایران مصرف میکنیم بسیار پرخطر هستن، بسیار قوی و کنترل نشده هستن و مدیریت توزیع و مصرفشون هم مسئله بسیار مهمه که با مشکل مواجهه. ما در ایران حتی به گزارش روزنامه نگاران داخل ایران، ما حتی با یک مافیا در حوزه سم، تولید اون و واردات اون مواجه هستیم. به این ترتیب کسانی که اون رو وارد میکنن انتخاب میکنن که چه نوع سمی رو وارد بکنن، و همینطور در 2 سال اخیر به این سمت رفته سیاست گذاری که ما سم رو در ایران تولید بکنیم و اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستعصل میکنه و در این شرایطی قرار میده که مجبور به استفاده از اون سموم هست. اغلب این هم توسط سازمان جهاد کشاورزی یا همین سازمان حفظ نباتات توضیح میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه. ما نخستین تاثیر رو میتونم اشاره بکنم سال گذشته که تعداد زیادی زنبورداران در استان زاگرس نشین معترض بودن در مرگ زنبورها که بعداً مشخص شد که در واقع دلیل اصلیش استفاده اونها از گیاهانی بوده که آغشته به سم بودن. به این ترتیب خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که شرایط مصرف سم در ایران یک شرایط خیلی کنترل نشده ایه و تازه این اطلاعاتی که ما از شرایط ابتدایی داریم که در واقع ورود سم به شکل مستقیم در محصولات کشاورزیه، ولی گزارش‌های زیادی هم وجود داره در مورد مصرف طیور، گوشت، ماهی‌ها و آبزیانی که آلوده هستند به خاطر استفاده از سموم یا داروهای غیر استاندارد و یا اینکه آبای زیرزمینی و آبای جاری که به سم آلوده شدن و اینا تازه بخشای نادیده و ناگفته مصرف سم و کود شیمیایی بیش از اندازه در ایرانه.
اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست به گزارش شهرام میریان توجه فرمایید در مورد یک رمان به زبان فارسی.
سرور کسمایی رمان نویس، مترجم و ناشر ساکن پاریس، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان فرانسوی رازی در تهران پشت سر گذاشته و 5 سال پس از انقلاب 57 به ناچار ایران را ترک گفته. در اوائل مهاجرت در پاریس رشته زبان و ادبیات روسی را دنبال کرده و سپس برای ادامه تحصیل راهی مسکو شده و پایان نامه تحصیلیش را درباره تئاتر و رمان در دهه 20 شوروی نوشته. به این ترتیب خانم کسمایی علاوه بر زبان فرانسه به زبان روسی هم تسلط دارد. گورستان شیشه‌ای، دره عقاب‌ها، یک روز پیش از آخر زمان و بالاخره شام آخر 4 رمان سرور کسمایی هستند. افزون بر این هنرمند چندین ترجمه هم از آثار نویسندگان معاصر ایران در کارنامه دارد. سرور کسمایی در گفتگو با رادیو فردا درباره رمان گورستان شیشه‌ای که آغازش به چند روز پیش از وقوع انقلاب 57 اشاره دارد اینطور گفته.
اولین صحنه رمان گورستان شیشه‌ای شبیه که به خاطر حکومت نظامی تمام اهالی تهران میرن روی بام‌ها و فریاد الله اکبر سر بدن. این اتفاق که همه اهالی یک زمان و یک جا دچار یک توهم جنون‌آمیز میشن و عکس خمینی رو در ماه میبینن و بعد فرود از این بام در واقع خیلی دردناکه، بر اینکه تمام رویاها همون بالا باقی میمونه، فرود روی زمین به دنیای واقعیات. البته در چند زمان و چند لایه میگذره داستان، یکی زمان باستانیه، اونم به این خاطر که یکی از پرسوناژها شخصیت‌های اصلی رمان میترا باستانشناسه و مشغول گردزدایی از سنگ نوشته هایی که پیدا کرده و خورد خورد این سنگ نوشته ها رو تیکه هاشو کنار هم میچینه که به معنای این نوشته ها پی ببری. ولی میترا با شخصیت‌های دیگه هم روبرو میشه. یک شخصیت داریم مثلا مهندسیه که باید مترو تهران رو بسازه و او در این کار با دشواری‌های زیادی روبرو میشه. برخورد این پرسوناژها با هم فضای کلی این رمان رو میسازه که در واقع همزمان میشه با اون دوران پس از انقلاب و زیر و روی کل جامعه. از یه سو افکار و عقاید بسیار کهنه و قدیمی که از دل این چیزها بیرون اومد، افکار جدیدی که مطرح شده بود و این تلاقی اینا همه با هم در واقع یک جنب و جوشی پیش آورده بود که من خیلی دوست داشتم که اون فضا رو بازسازی کنم. در واقع تلاقی روایت ها، دیدگاه ها، شخصیت های مختلفه. رمان گورستان شیشه‌ای کلن از لحاظ ساختار لایه داره، یکی همون بام ها، یکی سطح زمینه، در واقع سوراخ های تو آسفالت پیدا میشه که راه میبرن به اون زیرزمین و اون زیرزمین گذشته باستانی. البته نام این رمان هم استعاره از شفاف کردن در اون چی که ما به خاک میسپاریم. مثلا سرنوشت یک شهید اعلام شده ولی از جنگ برگشته و به اسم شهید زنده و اومده میگه که سنگ منو پس بدین، اسمم رو پس بدین، نمیخوام شهید باشم، میخوام زندگیمو بکنم.
رمان گورستان شیشه‌ای 20 سال پیش ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و به تازگی از سوی نشر نوگام در لندن به فارسی طبق روال همیشگی این نشر، دوستداران کتاب در داخل ایران می توانند نسخه الکترونیک رمان گورستان شیشه‌ای را به طور رایگان از نشر نوگام دریافت کنند، ولی نسخه الکترونیکی و یا چاپی این رمان برای خوانندگان این کتاب در خارج رایگان نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله نیمروز رادیو فردا میرسیم. در ساعت 4 بعد از ظهر بار دیگر همراه شما خواهیم بود با مجله بعد از ظهر رادیو فردا.